کننده آقای شرفی عزیز صدابردار و من علی اصغر کاکاوان که میزبان شما هستم برنامه رو تقدیم شما میکنیم. ختم کلام من بحر در کوزه رو قراره تقدیم شما سروران گرامی بکنیم که انشالله بشنوید. بازپخش یکی از برنامه هایی که شما در طول هفته شنیدید. پس با هم میشنویم بحر در کوزه.
سلام ما سلام ما به کربلا یا اطهرت
سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به کربلا یا اطهرت.
گفتن از حسین علیه السلام گفتن از دریای بیکرانی است که آدمی توان درک عظمت آن را ندارد. تشنگانی هستیم در کنار بحر بیکران مقام و عظمت حسینی و توشه برمی‌داریم از زلال معرفت این دریا. بحر در کوزه. بحر در کوزه جرعه جرعه نوشیدن است از زلال معرفت اهالی فرهنگ و هنر. بحر در کوزه زمزمه آب حیات است برای تشنگان وادی دلدادگی. گفتگویی با شخصیت‌های مشهور آینی.
این که ما چرا عزاداری میکنیم، چرا بعد از 1400 سال هنوز نام مبارک از سید الشهدا سلام الله علیه میاد دل مؤمنین میلرزه، چرا معیار انسان مؤمن بودن به ماه و مؤمن معیار و میزان محبت از سید الشهدا علیه السلام هست، بایسته یه قدری بریم عقبتر، یه قدری تاریخ رو ورق بزنیم ببینیم که مثلا در زمان حیات نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
حسن سلطانی مجری
روایت از ابو هریره است. میدونید که اغلب روایات اهل سنت رو از ابو هریره نقل میکنن. پیامبر به من فرمودن که حسین ابن علی رو صداش کن. منم حسین ابن علی رو صدا کردم. همین که حسین ابن علی اومدن تشبه بردن، پیغمبر اکرم دستشون رو دراز کردن، این دستشون رو باز کردن که حسین ابن علی رو بغل کنن. دیدید شما بچه تون بودو بودو میاد دستتون رو باز میکنه که او رو بپره تو بغل شما، در واقع باش دارید بازی میکنید. ابو هریره میگه که تا حسین ابن علی چشمشون به پیغمبر افتاد دستاشون رو باز کردن، پیغمبر اکرم دستای مبارکشون رو باز کردن، بعد پرید توی آغوش پیغمبر اکرم. پیغمبر حسین رو چسبوند به سینه‌اش و فرمود که اللهم انی احبه، خدایا بدان من پیغمبر این که تو آغوشم هست رو دوستش دارم. اللهم انی احبه و احب من یحبه، خدایا من این حسین رو که تو آغوش من دوست دارم، تو نیز او حسین و دوستدارانش رو دوست بدار. حالا چقدر فضیلت داره اونی که ایام محرم، ایام اربعین پیاده میره کربلا، این همه سختی راه رو به خودش میخره، بعد وقتی میرسه کربلا میگه خسته شدی؟ میگه نه، تمام خستگی هام وقتی که رسیدم بین الحرمه پام تاول زده، عیب نداره، پام درد میکنه، عیب نداره، شب تو بیابونا خوابیدم اصلا مهم نیست، اما از این که پیاده رسیدم به کربلا، خستگی هام با دیدن این گنبد و بارگاه که دست گذاشتم رو سینم گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، همش برطرف شد.
به آنجا رسید در مسیر سفید، پرسید اسم این سرزمین چیست؟ گفتند کربلا. شروع کرد به گریستن همین که اسم را شنید. بی وقف اوهای ها گل شده بود زمین پیش رو از عشق های حضرت امیر علیه السلام. فرمود بهشت مال اوست، کسی که گریه کند برای ما یا اشکی بریزد در عزای ما.
قبول دارم که امیرالمومنین اسوه شیعیان و مسلمانانه و تبعیت از رفتار ایشون از این باب که ایشان حجت فعلشون به عنوان امام و پیشوای مسلمین یه امر مسلم و پذیرفته است، اما واقعا مثل امیرالمومنین شدن دشواره. نکته دوم اینه، یعنی واقعا تفاوت از زمین تا آسمانه.
فاضل نظری شاعر:
یعنی فاصله پیروان تا اون پیشوا خیلی زیاده، البته باید تلاش بشه واقعا این فاصله کم شه، همه خودشونو شبیه کنن به اون کسی که بهش عشق می‌ورزن، دوستش دارن، مظهر زیبایی خلق و خلقش تحسین برانگیزه. و عرض کنم خدمت شما که این تلاش وجود داره، با باید داشته باشه. حالا اینکه چقدر روزگار ما تونسته بشناسه اون در واقع الگوی کامل و چقدر خودشو با اون تونسته تطبیق بده و چقدر به اون سمت حرکت کنه، یه بحث دوم و بحث ثانویه. پس اول به نظرم میاد که شناخت مهمه. شناخت یه چراغیه که در دست بشر باید قرار بگیره. جوان امروز ما باید با این چراغ قدم بزنه، چون اگر بخواد چشماشو ببنده ممکنه به هر مسیری بره. حالا که شناختیم، حالا که دیدیم، بعد به نظر میاد عمل کردن آسون تر نمیشه، اما آدم ها پر انگیزه تر میشن، با انگیزه تر میشن برای عمل کردن.
ولی موحد جز به طریق حضرت سید الشهدا راه دیگری رو نمیشناسه. موحد اصلا غیر از امیرالمومنین کسی رو به خلافت نمیشناسه، چون نمیشناسه. به جرجرداغ مسیحی گفتن تو که برای علی صوت العدالت الانسانیت رو نوشتی، برای دیگران چرا ننوشتی؟ گفت علی مثل خورشیدی میمانه که وقتی میتابه هرچه شمع و چراغ و پیسوز و اینا هست دیگه اصلا فروقی نداره که تو ببینی برای چیز بنویسی.
حسن سلطانی مجری:
اما اگر علی رو ندیدی، اگر خورشید رو ندیدی، مداد شمعی و لامپ شمعی و لامپ الیدی و خیلی ازشون تعریف میکنی، وقتی در تاریکی جهل قرار میگیری لامپ چراغ شب خواب خودشو نشون میده، کرم شب تا تلالو پیدا میکنه، اما وقتی خورشید ولایت و امامت تابیه دیگه کسی به چشمت نمیاد.
ما بهرمون از عزاداری این باشه که برای کی داریم عشق میریزیم؟ داریم برای کسی عشق میریزیم که حتی در لحظه‌ای که دیگه همه امیدهاش قطع شد از این عالم، همه عزیزانش رو از دست داد و تک و تنها در گودال قتلگاه افتاده بود و دیگه هیچ امیدی به زندگانی نداشت، باز هم در زیر لبه تیغ اون هنجر نورانی باز هم تعلیم بشریت رو فراموش نکرد و فرمود اگر دین ندارید آزاده باشید.
افشین علا شاعر:
یعنی اسلام یک لحظه پیام دادن و تعلیم درش تعطیل نمیشه، حتی اگر زیر تیغ باشه، در لحظه جان دادن باشه. چون حالا خیام در خطر بود، اهل بیت در خطر بودن. اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، جوان مرد باشید. این درس هنوز برای ما. پس دین ما دین آگاهی، دین کسب دانش، کسب معرفت، یقین و اینها هست و در کنارش عشق، عطوفت، احساس، حزن بر مصائب اهل بیت، شرکت در آیین‌های عزاداری، شرکت در روزه و در حیات و در حسینیه‌ها و تکیه‌ها و همه اون آیین‌هایی که ما رو به عنوان یک امت برتر و امت آخرالزمانی متمایز می‌کنه از سایر گرایش‌های بشری، ما باید مراقب اینها باشیم به نظر من.
All that.
لولاک لما خلقت الافلاک، اصلا همه عالم وجود رو به خاطر تو خلق کردم، به خاطر محمد و آل محمد خلق کردم. حافظ اینو ترجمه کرده: طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. باید تو این جلسات استعداد ما رو بالا ببره. حافظ میگه چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی. فرمود اگر آنچنان که شایسته و بایسته است به زیارت ما بیاید، متوسل به ما بشید، عشق به ما بورزید، فردای قیامت دو دست و انگشت مبارک اشاره رو به هم فرمودن این گونه کنار ما و همسایه ما هستید، در همسایگی ما هستید. اما هر کسی شایستگی همسایگی با آل محمد رو پیدا میکنه.
شاعر و مداح اهل بیت استاد غلام رضا سازگار.
به خاطر همین میخوان مردم رو تحریک کنن عاطفه ها رو به طرف حسین، چون ائمه ما خودشون هم رو حس اومد خدمت امام صادق و آقا فن آقا من شما رو خیلی دوست دارم، پدرتونم دوست دارم، پدر بزرگتون امام سجادم دوست دارم، اما جدتون حسین بیشتر میخوام. فرمود ما هم جدمون بیشتر، ما هم حسین بیشتر دوست داریم. لذا گریه ها برای امام حسینه. امام زمان که بیاد میخواد انتقام خون حسین رو بگیره. لذا میگه این جدی هم حسین خطر و عدشان.
و در کوزه سفر به رویه های بهشت سلام است، سفر به مجالس و محافل ذکر و یادآوری است از حماسه حسینی. محرم خانی های اهل دل است در آینه ادب و آداب عاشورایی، عزاداری هایی برآمده از سمت ارادت و عشق.
بندگی که گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری دارد. اصلا خود دعا، خود انسانهایی که تازه دعا میکنن طبقه بندی شده است. یه دادم عامی هستن، یه چیزی میگن و میرن، ولی بعد میرن به کاران دیگرشون میرسن. اونو خدا دوست داره، اون قلبه رو دوست داره، اون دعا باید از طریق قلب باشه. در ضمن خدا میگه که من دعایی رو مستجاب نمیکنم که پشتش بین مردم باشه، حق و ناس باشه، پس این دعا مستجاب نمیشه. پس یکی از چیزهایی که ما باید بریم دنبالش اینی که اول یک کاری بکنیم، خودمون رو بسازیم، بعد دعا بکنیم. اما برای ورود آقای امام زمان خیلی کار است، اول باید خودمون شروع کنیم.
محمد رضا طالقانی، پیشکسوت ورزش.
یکی از چیزهایی که ما راجع به کارا میخوایم انجام بدیم این هستش که ما باید اعمال خودمون رو، افعال خودمون رو، برنامه‌های زندگی خودمون رو و کارهای دیگه خودمون منطبق با اسم قشنگ آقای امام زمان ما قرار بدیم تا آقای امام زمان رو دعوت بکنیم. همینجور نمیشه که. مگه آقای امام زمان از هر دری مگه وارد میشه؟ آقای امام زمان وقتی میخواد بیاد توی خونه ای، همینجور میاد تو خونه نگاه میکنه خونه رو، میگه تو به این نامحرمی، تو این فلان، این مال دزدیه، این مال فلان. پس آقای امام زمان همینجور نیست، ما باید خودمون رو بسازیم. اون خودسازی است. بله، دعای برای ورود مقدس آقای امام زمان خیلی خوبه. یه موقع توی جای یه جرقه میذاریم و توی مثلا یه دستگاهی برای امام حسین حسینیه یا یه جای هیئتی یکی دلمون میشکنه، یه دعایی میکنیم مستجاب میشه. اون یه جرقه است، اون مثل کارهای گلخانه‌ای میمونه. ولی ما اول باید خودمون، درون خودمون رو از مار حروم پاک کنیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، چیزایی که آقای امام زمان به ما فرموده. بعد ما اون چیزی باشیم که امام زمان میخواد، بعد برای ورود امام زمان دعا کنیم. اون
دیگه باید راهش بره لذتش خودت بفهمه، اونو من نمیتونم. ببین من الان ور میدارم این هندونه رو میخورم، ها؟ حرف بی سوادی ها. ببین شما فهمیدین چی لذت داره؟ نه من هیچ بیام تعریف کنم فایده نداره، اینو باید بخوری بدونی. راه حضرت ابن حسن باید بری بفهمی لذتی چیه.
پیر غلام اهل بیت حاج اکبر رضایی:
راه حضرت ابن حسن درست بری. گفتم خیلی هستم میگن یا امام زمان گناه میکنه نزول میگیره به مردم، مردم نزول میده به سخت زنان، چون آقامون از خودمون راضی کنیم. ممکنه شما در یک کاسبه دروغ بگی 10 میلیون ببره، راستشی بگی نون شبت در بیاره، آقا اینه میخواد، اون وقت اون اخش داره. من الان دل شما رو برنزونم، شما من دوست داری؟ دوست نداری دیگه. من با گناه برم حضرت ابن حسن برم ناراحت کنم، اون وقت ما هم لذت ببرم. کتا لذت ببرم، لذت ببرم. خود خدا گفته گناه نکن.
و در کوزه فرصتی است برای بررسی جایگاه و اهمیت عزاداری برای سالار شهیدان کربلا و تأثیرات آن بر فرهنگ و اخلاق مردم، فرصتی برای تبیین این نکته که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و این عزاداری ها چونان خونی گرم و حیات بخش در جان و رگ ما دویده و ما را از ظلم پذیری باز داشته است. این عزاداری هاست که حریت و حیات آزادی طلبانه من را تضمین کرده است. و در کوزه فرصتی برای خواندن کتیبه هایی که ما را بران می دارد تا از دریچه فرهنگ عاشورایی با آن بنگریم و حال درون و برون من را بهتر کنیم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
سبز آباد با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی و نشاط، آسیب شناسی نابودی حیات وحش ایران. مرحوم اسکندر فیروز، اولین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، نابودی حیات وحش ایران را نتیجه نابودی زیستگاه و شکار بی‌رویه می‌داند. همکنون باید عامل سومی را به اون اضافه کنیم و اون قطع حقابه وحوش از سوی صاحبان مزارع و باغداران در جای جای ایرانه. کشور ما دارای طبیعتی چهار فصله و تنوع آب و هوایی بی‌نظیری تو سطح جهان داره. سیر نزولی جمعیت وحوش ایران به خصوص آهوان از 70 سال قبل به این سو، یعنی از سال 1330 خورشیدی، شتاب بیشتری به خود گرفته. تخریب زیستگاه‌ها، گسترش آلودگی‌های شیمیایی، شکار بی‌رویه و توسعه راه‌ها اندک بازماندگان وحوش رو به زندگی اجباری و جزیره‌گونه محدود کرده. در کشور ما حدود 520 گونه پرنده و 200 گونه پستاندار شناخته شده. حیوانات بر اساس غریزه خدادادی به درستی رفتار میکنن. اما به راستی چرا انسان فطرت اصیل الهی رو زیر پاش میذاره و این چنین در صدد نابودی خود و محیط زیستش برمیاد؟ در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اومده که اگه ستمهایی که به حیوانات میکنید به شما بخشیده بشه، بسیاری از گناهان شما بخشیده شده. و این جمله بیانگر کثرت ظلم و ستم ما به حیواناته. یکی از حیواناتی که تو این 70 سال در کشور ما بسیار مورد کشتار قرار گرفته آهوه. آهو تا 70 سال قبل به وفور در دشت‌های ایران وجود داشت. گله‌های آهو با گله‌های گوسفندان برابری می‌زد و یا کثرت داشت. اما در دهه 1330 خورشیدی با ورود ماشین‌های دو دیفرانسیل وارداتی و یا جیپ‌های مزایده‌ای ارتش و سلاح‌های پیشرفته از اروپا و آمریکا، آهوان ایران توی نبرد تن به تن با ماشین و مدرنیته کم آوردن. در چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم اعتقاد به تعلق شکارگاه‌ها به خاندان سلطنتی و شاهزادگان پهلوی و وفور سلاح‌های جنگی و شکاری غیر مجاز باعث شد تا برخی وحوش به لبه انقراض برسند که خوشبختانه با تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست روند احیا شتاب بیشتری به خودش گرفت. حیات وحش سرمایه‌های ملی طبیعی و ژنتیکی ما هست. باید مراقب باشیم که امانتدار خوبی برای نسل‌های آیندهمون بشیم. سر کوه بلند آهوی خسته، شکسته دست و پا غمگین نشسته. شکسته دست و پا درد است، اما نه چون درد دلش که از غم شکسته.
ساربان محمل دوست،